الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که عزیزان مستحضر بودن، بحث در رابطه با چگونگی ارتباط با حق و حقایق بود. بحث تا اینجا رسید که حقیقت یک موضوع وجودی است و باید با فکر و فرهنگی که با وجود مرتبط میشه باش مرتبط شد. در صفحه 212 همون بالای صفحه یه جنبندی مختصری است از بحث اون هفته من میخونم. میگه پس چیزی بالاتر از عقل جزئی برای رسیدن به حقیقت نیاز هست. چون چه عقل جزئی، چه در روایتی که بعد میخونیم، اساساً عقل با مفهوم حقیقت مرتبط میشه. پس بنابراین ما باید از نگاه دیگه و ساحت دیگه با حقیقت مرتبط بشیم. میگه چی؟ و آن عبارت هست از نیست شدن، یعنی نظر به خود و خودیت نظر به چیست خود است. وقتی چیستی مطرح شد و ماهیت و مفهوم، دیگه هست در صحنه نیست. هست ما با هست مطلق میتونه مرتبط باشه، ولی وقتی چیستی وسط باشه دیگه محدودیت ها، حد ها، اینها حقیقتی نداره، تشعشعی نداره، جلوه ای نداره. در مقابل خدا میگه که و آن عبارت هست از نیست شدن در مقابل خدا و نفی منیت کردن و از حجاب انانیت طاهر گشتن، وگرنه انسان با همه آموخته‌هایش شیطانی خواهد بود، آن هم در نهایت تکبر. زیرا عقل جزئی با این که ادعاها دارد، در هنگام اتصال با حقایق سخت کوتاه می آید و به تعبیر مولوی چون به حکم حال آیی لابود. یعنی وقتی می خواهی در مقام اتصال قرار بگیری، هیچ از هیچ، هیچ عجیبی است. نور خود ولایت به کمک ما میاد و این روایت رو در این تیتر میخونیم، ناتوانی عقل در رؤیت حق. این جمله را هم از حضرت امیرالمومنین داریم، هم به شکلای مختلف از سایر ائمه. حضرت میفرمان ان الله قد احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، یعنی خداوند از عقلها محجوبه، رخ نمی نمایاند برای عقل، همینطور که از ابصار، یعنی از همین چشم شما، حضرت رب العالمین حقیقتیست ماورای این که این چشم محدود نگر، ماهیت نگر، بتونه حضرت حق که عین وجود است رو بیابد. میگه با فرض این که اینا میدونی، ان الله قد احتجب عن العقول، از عقولم محجوبه. خب طبق همین روایت نگاه کنید، پس معلومه که وقتی میگن عقل، اون عقلیست که غیر قلب است. اگه یادتون باشه در فرمایش حضرت بود که خداوند رو چشم دل با حقیقت ایمان میتونه ببینه. یعنی پس شما باید این دوتا مسئله رو خوب از همینجا تو ذهنتون انشاءالله محکم نگه دارین که چرا یه جا میفرماد که با حقیقت ایمان میشه خدا را ملاقات کرد، رعته القلوب به حقایق ایمان، مثلا در صفحه 193 کتاب اون روایت هست، چند جا دیگه هم هست، بعدن هم باز مفصل رو این بحث انشاءالله میشه. خب پس یه بعدی داریم که اون بعد میتونه با حق روبرو بشه، یه بعدی داریم که این نمیتونه رؤیت حق بکنه، میتونه بفهمد حق را ولی نمیتونه ملاقات کنه. من متنو میخونم بلکه یه مقدار کمک بشه. میگه زیرا چشم ها محسوسات را مییابند و عقول مفهومات را، و خداوند یک حقیقت وجودی است که قلب میتواند به او نظر بیندازد، ولذا قرآن در رابطه با درست دیدن قلب میفرماید ما کذب الفؤاد ما را، فؤاد یعنی همون قلب، یعنی اون چه که قلب میبینه دروغ نیست. ما رعا ما کذب الفؤاد، یعنی قلب دروغ نمیگه، کشفش کشف حقیقی است. ما رعا اون چه میبینه، که این مربوط به رؤیت محمدی صلوات الله علیه و آله است در معراج. باز شما ببینید در این دعای مشهور مناجات شعبانیه که حتما میدونید که حضرت امام میفرمان ما در متون خودمون نداریم دعایی که تأکید شده باشد همه ائمه میخوانند الا همین مناجات شعبانیه. حالا تو این فراز مشهورش که دارید حتما مطلبا شما ببینید اینجا تقاضاتون تقاضای چشمهای قلب است. دیگه نمیگوند خب چشمهای قلب که درست ببینه، قلب یک حقیقت لایقف و یک حقیقت وسیعی است که در تمام عوالم حاضر است و با تمام حقایق مأنوس است. مشکل اینجاست که ما نداریمش. قلب پیدا کردنی است، این قلب سنووری که مطرح نی. اگر انسان از زمان و مکان آزاد نشد، گرفتار آرزوهای آینده نباشد، خاطرات گذشته ذهنش مشغول نکرده باشد، در مقام خود باشد، این قلب که خودش خود حقیقیش است، خود بیکرانش است، پیدا میکنه. اینجا از خدا شما تقاضا میکنید خدای اینه به من بده، یعنی در موقع اون خود حقیقی ما بهم بده. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا نهایت انقطاع رو که هیچ چیزی ذهن منو مشغول نکنه به من بده. و انر ابصار قلوبنا حبلی، یعنی خدایا به من ببخش که چشم دلم باز بشه، یا حالا مستعنفم بگیرید، یعنی خدایا چشم دلم را باز بکن. پس حالا تأکید ما تو همین قسمته که این چشم دل که باز بشه و یا چشم های دل که باز بشه، دیگه میگه بقیه پشت سرش میاد، به ضیاء نظرها الیک، یعنی انر ابصار قلوبنا، چشم های دلم را باز کن. به چی؟ به نوری که نظر حائله که بتونه تو را در منظر خودش بیابد. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، تا حدی که حجاب های نور، یعنی اون چیزایی که ما را متذکر حق میکنن، مثل عقل، مثل اون فهم، میگه نه اینا هم بره کنار، حجاب نور داریم و حجاب ظلمانی، میگه نه خدایا حجاب های نوری هم بره عقب. همینجا در ذهنتون باشه، بعضی حقایق حاجبن نه حجاب. مثلا اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین، اینا حجاب نیستن، حاجبن، یعنی مظهرن، خودشون جلوه حقن که ما منتقل بشیم به حق. اما عقل را ببینین، شما با عقلتون میفهمید خدا هست، حالا اگه در همینجا متوقف بشین همیشه بی خدایید. اینه که حضرت فرمودن ان الله قد احتجب عن العقول، یعنی نمیشه در حد عقل با خدا مانوس بشین، شما در حد عقل از خدا آگاه میشید، ولی با نور اهل البیت حضرات میفرمان. شما این جمله امام صادق قبلا عرض شد، بعدا هم انشاءالله روش بحث میشه، میفرمان که ما هستیم اسماء حسنا، نحن والله اسماء الحسنا، مایم اسماء حسنا. اینجا یعنی چه؟ یعنی حضرت حق وقتی میخواد به شما، به مخلوقات جلوه کنه، از طریق واسطه فیض میکنه. واسطه فیض حجاب نیست، جلوه است، تا شما از منظر، یعنی در جمال اون جلوه حق را ببینید. به پرده بود جمال جمیل عز و جل، علی شد آینه خیر الکلام قل و دل، زد خنده که من به عکس خوبان جهان. میگه به خدا گله کردم که چرا رخ میپوشانی، خب آخه خودت بنمایان. زد خنده که من به عکس خوبان جهان، در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. حالا اگه حضرت حق بخو خودش نشون بده، خب به جمال اهل البیت میتونه خودش نشون بده، که تو بحث مبانی نظری و عملی خب به اهل البیت تا حدی که وسع این حقیر بوده سعی شده است اینجا بیفته. این خیلی مهمه، اگه این حل نشه عزیزان گرفتار ظلمات وهابیگری میشن، میخواد اسمشون وهابی باشه میخواد نباشه. اگر مسئله کشف جمال حضرت پروردگار در جمال مقام اسماء حسنا که جلوه کردن در مقام اهل البیت، اگه این کشف نشه یقینا وهابیگری است. حالا یا اشاره انشاءالله جلسات آینده هست تو خود کتاب، یعنی این خیلی فرق است. اما شما تو این دعای خودتون میگو نه خدایا حجاب نوری را من میخوام که تو چشم دلم را باز کنین، انر ابصار قلوبنا حتی تخرق حجاب نور، تا اونجایی که حجاب نوری بره دقم. من راضی نیستم که با علم به تو زندگی کنم، من میخوام با جمال تو زندگی کنم. بنابراین پس تو باید لطف کنی حجاب نوری را خرق کنی، بسوزانی. فتحصل الى معدن العظمه، اینا دیگه خیلی عجیب است. میدونین که حضرت رب العالمین یک حقیقتی، یک اسمی دارن به نام اسم عظیم، عظمت، که حضرت صادق میفرمان که ما با اون نور ارتباط داریم. حضرت امیرالمومنین در اون حدیثی که برای سلمان عوازر میخونن میفرمان، اونجا میفرمان که نه، اون چیزی که ما باش ارتباط داریم حقیقت عظمت الهی است. ناره خدا کنه که عزیزان مستحضر باشن، بحث قبلی گم نشه، اشاره کردیم ذات بینی. شما ببینین انسان عادی چیزی را قبول داره که حرکت میکنه، ولی حکیم قبول میکنه که خود حرکت یک چیز است، در حرکت جوهری. انسان عادی یه چیزی را قبول داره که عظیم است، اما یک دل بیدار خود عظمت را یه چیز میبینه، چشمش آزاد کرده است از ماهیت ها، با وجود مرتبط است. کبریایی خودش یه چیز است، برای همین هم کبریایی حق به قلب طرف متجلی میشه. اینجا شما در این دعا تقاضا میکنید که چشم دلم طوری باز بشه، فتحصل الی معدن العظمه، اصلا متصل بشه به مرکز عظمت. وقت شما حساب کنین چه هیبتی از حضرت رب بر قلب این آدم تجلی میکنه. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. اینجا معلق یعنی اتصال بیواسطه، که روح فقط نظر کنه حق را ببینه. در چه جلوه ای؟ عز قدس. عز قدس، قدسشه که ولدی، یعنی هیچ گونه محدودیتی و نقصی نباشد، یعنی اون جلوه ناب ربوبی که در اوج بی نقصی باشد. قدس یعنی پاکی به اصطلاح اولیه. بعد میگهد عز قدس. خب حداقل میتونیم بفهمیم که انکشاف چنین مراتبی کار معصوم است، که بتونن این لایه ها رو عقب بزنن، یک همچی چیزی رو مرتبط باش بشن، بعد خبر بدن، بعد در دعاهاشون بخوان که یه همچی حقیقتی را درش محقق بشن. حرف ما اینجا اینا نیست، حرف ما این است که رؤیت حق با یک دستگاه قلبی است. وقت انشاءالله اینا را دیگه عزیزان مستحضرن. وقتی میگم حق، منظورمون همیناست، یعنی معدن عظمه، عظمت حق، کبریایی حق، عز قدسی حق، اینا همه حق است در جلوات اسما. متن صفحه 213 از همون بالا با هم میخونیم. چنانچه ملاحظه میفرمایید، اگر راه عقل برای لقاء او بسته است، راه عشق و قلب مطهر جهت آن رویت بسته نیست. مشکل انسانها عدم طهارت و عدم فناست. به گفته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است. در خلوت مستان نه منی هست و نه مایی. در گلهی که دارن میگن دوستان، خب خود احوالات خودشون رو میگن، در حدی که دارن با خودشون به اصطلاح محاجه میکنن، میگه که دوستان همه رفتن، چرا واسادی؟ برای این که بخوای بری باید از این منیتت که چی به وجود آورده است، اینا باید امروز انشاءالله توی این پاراگراف بعدی حل کنیم، که عقل به وجود آورده. عجب، یعنی عقل ما و منی به وجود میاره. این ما و منی جمله ز عقل است و اقاله است. این دستگاه کجاست؟ در خلوت مستان نه منی هست و نمایی. این باید روشن بشه. من یه بیت از حافظم اینجا آوردم، خیلی روح امام با روح حافظ نزدیکن، حتی میشه مشابهت های زیادی در غزل هاشون پیدا کن. یک خط از غزل حافظ میگه، یعنی دولت چیه؟ دولت انس با حقه یا علم به حقه؟ دولت حقیقی که حضرت آیت الله بهاءالدین فرمودن آیت الله بهجت ثروتمندترین فرد زیر این آسمان است، این ثروت و دولت چیه؟ میگه ای خوشا دولت آن مست، که در پای حریف سر و دستدار نداند که کدام اندازد. حالا میرسیم بحثش. میگه به یه جایی میرسد که دیگه اصلا منی و مایی و این که اصلا خودی داشته باشد، سر و دستدار، سرشو بندازد یا دستدارشو بندازد، اصلا اینا نیست. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف در نفی خود، جمله بالا بود دیگه، مشکل انسانها عدم طهارت و عدم فناست، هنوز خود دارد، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است، هوشیاری اینجا میگه چی؟ سر و دستدار نداند که کدام اندازد. متن رو با هم میخونیم. توجه قلبی به حق موجب ظهور نور ذل عبودیت میشود. اگه به لطف الهی حق جلوه کنه، راه ارتباط با حق که قلب از پیدا بشه، آزاد از زمان زدگی بشه، آرزوهای آینده، خاطرات گذشته، اینا از قلب برد، انسان در حال و حضور بیاد، ارتباط برقرار بشه، اینجاست که انسان به حضرت سجاد اقتدا میکنه که انا اقل الاقلین و ازل الازلین. چرا این سیر به اینجا کارا میرسونه؟ برای اینکه وقتی حق جلوه کرد، اون طرف اوست که اوست و اوست که همه چیز از همه چیز و ما ایم که هیچ چیزیم هیچ چیز. میگه که توجه قلبی به حق موجب ظهور نور ذل عبودیت در قلب انسان می شود و انسان برای پایداری در این توجه سعی فراوان در طهارت قلب از تکبر و حسد و انواع رذایل دارد. راز این همه عبادت طولانی ائمه را ببینید کجا باید پیدا کنید. همه بحثمون نیست که فرهنگ اهل البیت درش این هست، هم بحث کردیم، هم می خواهیم امروز انشاءالله کاملش کنیم. و همین هم باعث می شود که قرآن به عنوان ذکر الهی قضای جان او گردد. ولی برعکس توجه قلبی، اگر انسان نسبت به حق و حقایق در محدود مفاهیم عقلی متوقف شد، از ظهور ذل عبودیت در قلب خود محروم می شود و ما و منی او ظاهر می گردد. لذاست که می فرماید این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است. ببینید شما اگه عالم بشید به علم حصولی، با سوادید، تو با سوادید چی در منظرتون میاد؟ خودتون با سوادید، خب سوادتون میاد جلو. اما در ارتباط با حق چی میاد جلو؟ دون انتم الفقراء و الالله والله غنی الحمید. ببینید فقراء الالله در چه شرایطی ظهور میکنه؟ وقتی رابطه برقرار شد. ولی وقتی اطلاعات و علم برقرار شد، خود میاد وسط. میگه که شما اگر دیدید که دستگاه فکریدون دستگاهی است که یک نکته اد بگویم خود را مبین که رستی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یعنی میگه که تو وقتی علم و فضل دا میبینی هیچی نداری، چون معرفت یعنی انس با حقیقت. معرفت اصطلاح روایات غیر معرفت بحثای مدرسه و درس و این حرفات. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. معرفت اتقوا الله و یعلمکم الله. میگه باید در یه تقوای قرار بگیر که نور حق جلوه کنه، میشه معرفت. بسیار این حدیث عنوان بحثری اینجا کار ازش میاد که حضرت صادق به عنوان میگن که علم یقذف الله فی قلب من یشاءه، و اینم فقط با این پیش میاد که بنده کی در امور خودش فکر میکنه. بنده امورش رو به مولاش برگزار میکنه، برقرار میکنه، واگذار میکنه. فرمود باید به این مرحله برسی تا اون علم برات بیاد. عقل در این مسیر همچون اقال و پایبند است، چون انسان را متوقف می کند. ولی وقتی قلب به میدان آمد و انسان مست جمال جانان شد، نه منی میماند و نه مایی، و این در و در این حالت انسان، در این حالت انسان قرآن را ذکرون للعالمین مییابد. دیگه علمی نیست که یه زیاد گیره که با سواد بشه، متذکر میشه که منتقل بشه، و از ظاهر عبارات متذکر باطن آنها میگردن. رابطه قلب با باطن قرآن از نوع تماس است، لا یمسه، نه از راه مفهوم. میگه که رابطه اگه قلب، ائمه قلبن، ان قلوبنا آیت و مشیت الله. خیلی روایت عجیبی است. دو جوره، دو سه جوره اومده، هر همش هم در یه دستگاه است که قلبای ما ظرف خواست و اراده خداست و ما دیگه هیچ چی نیستیم. آخه همین روایت، اگه کسی تمام قلبش ظرف اراده خدا هست، دیگه اراده هم برای خودش گذاشته است یا ارادش نفی خود است تا حکم حق جاری بشه؟ ببینین اینجاست که بعد میفرماد هرچه اون بخواد ما میخوان، هرچه اون بخواد ما میخوان. میفرماد که رابطه قلب با باطن قرآن از نوع تماس است. تماس را مثال بزنیم چون بعد روشن است انشاءالله. ببینین شما یک کتاب را که میخونین با معانیش و مفاهیمش ارتباط پیدا میکنه، تماس معنی نمیده، ولی با خوشحالیدون، وقتی خوشحالید خوشحالی بودش پیش شماست، قهقه میزنی. اینجا خوشحالی از نظر وجودی اون حالت در نفس شماست، اما وقتی که فکر کنید که خوشحال بودم، دیگه معنای خوشحالی پیش شماست. برای همین هم خندان نیستید، عالمید به وقتی که خندان بودید. خوشحالی را وقتی که خوشحالید، نفستون با وجودش تماس داره. جنس علم ائمه از این جنس است که المطهرون لا یمسه الا المطهرون. میگه این قرآن یک حقیقت غیبی است که مطهرون باش تماس داشتن. مستحضر هستی، تکرار نکن. وقتی پس این درست شد، و قلب آن حقایق را حس می کند، نه این که به مفاهیم آن دانا شود. وقتی قرآن برای ما ذکر شد و قلب ما متذکر حقایق باطنی آن گشت، هر وقت به آن رجوع کنیم، قلب رمیده ما را به سوی عالم قدس برمیگرداند. یعنی در واقع قرآن وقتی که ذکرون للعالمین شد، اگه کسی با قلب باش ارتباط پیدا کرد، با حقیقتی که در قدس مطلق است، انسان مرتبط میشه، هم اهل استغفار میشه، هم اهل توبه میشه، هم اهل طهارت میشه تو اون وادی. لذا فرمود مطهرون میتوانند با اون قرآن مکنون تماس بگیرند. باز تأکید میکنیم، نگفت مطهرون آن را میفهمند. در این مقام دیگر مقام تعلیم علم حصولی نیست، اینجا دیگر حرف و الفاظ تمام میشود. این شعر را داشته باشین، مشهور است این شعر مولوی، تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. میگه که شما بالاخره تا دم دریا میتونی با اسب بری. اینجا اسب یعنی علم حصولی، هیچم هنوز به تری وصل نشدی، میدونی یه دریایی هست، اما بعدش یه جنس دیگه باید باشی یا یک مرکب دیگه باید پیدا کنی تا بتونی با دریا مرتبط بشی. بعد از آنت مرکب چوبین بود. الان میگه مرکب چوبین چیه؟ که دیگه نمیتونی حرف بزنی. حقیقت ماوراء این تعلیم حصولی است. بر همین هم میگیم قرآن ما را متذکر میشه که با اون حقیقت مرتبط بشیم. آن خموشی مرکب چوبین بود، به خاموشی را بحریان تلقین بود. برای همین هم میگن که عرفا، اینجا بحریان یعنی عرفا، اونایی که دیگه در دریای بیکران حقیقت زندگی میکنن، میگه که اینا دیگه دستور به خاموشی میدن. که چی؟ که اینجا دیگه باید بشینی الا ان فی ایام دهرکم نفحاتون فتعلا فتعرزو لها. میگه در زندگی وقتی که آماده شدی یه نفحه هایی، یک سروش ها و نسیم های غیبی هست، قلبت آماده کن که بتونی بگیری. نفحه‌ای آمد شما رو دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نبی الله میگن شما باید تو این دستگاه باشی. بر همین مولوی تقاضا میکنه ای خدا، میگه خدای منه توی همچی وادی ببر، ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف میروید کلام. کندرو در واقع انشالله خودتون با قرآن که محشورید ببینین دستور قرآن اینست، این کارا رو بکن تا آماده بشی تا خدا بد بده گفتگو کنه با، تا خدا جلوات نورانیشو بهت بده و تو با علم الهیه بتونی زندگی کنی یا خودت تغذیه کنی. من متن میخونم صفحه 214. وقتی مقام تماس با حقیقت مطرح شد، دیگر خاموشی از گفتار و کلمات به میان می آید و چشم قلب باز می شود تا حقیقت را ببیند، چون می خواهد وارد مدرسه خاصی شود. خداوند در آیات مذکور می فرماید، هنوز بحثمون تو چیزه؟ تو همون بحثای آیات سوره واقعه. اولا این قرآن یک طوریست که می شود با آن تماس گرفت. ببینید وقتی می فرماد که متحرون میتونن بفهمند، حالا بعد میرسیم، هر کس در فرهنگ اهل طهارت که حقیقتش اهل طهارت مطلق اهل البیتن وارد شد، جنسش جنس انس با قرآن میشه. یعنی فهمیدنی صرف نیست، دیدنی و چشیدنی است. شما وقتی با دستتان با این چوب تماس میگیرید، عملا یک نوع رویت انجام داده اید. فهم نیست، حس است. رویت قرآن رویت قلبی است و متحرون با قلبشون که عین طهارت هست با حقیقت قرآن تماس میگیرند و آن را حس میکنند. پس معلوم است که قرآن یک واقعیتی در خارج است، فی کتاب مکنون، یک حقیقت غیبی است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. میخوایم اینجا این خوب باید حل شه که حقایق وجودی اند. حالا مثال خود کتاب رو ببینید، میگه خدا چیه؟ خدا یک حقیقت وجودی است با جلوات وجودیه که این مخلوقات و این اسماء الهی است. خب وقتی آدم روی کردش این شد، دیگه فکر نمیکنه به خدا برسه، آدم میکنه خودش را تا نور خدا بهش برسه. خیلی این دوتا دستگاه فرق میکنه. ما هرگز دستگاه ارسطو را کامل برای فرهنگ دینی نمیدونیم. نمیگویم بعد از برای تنظیم یه بحث اخلاقی یا نه، ولی میخوایم بگم که سیر اینست که انسان خودش را در طهارت قرار بده تا معنوس بشه. نهایتا دستگاه ارسطو در همین حد است که نمیدونم انسان در تعادل قرار بگیرد، از افراط و تفریط آزاد بشه تا این اخلاق مفهومیش براش احیا بشه، انسان اخلاقی بشه، اونجور که جناب خواجه نصیرالدین در اون کتاب مشهور اخلاقش میگن. اون دستگاه برای مقدمه خوبه است، میگه چه؟ اما ما باید برسیم به این که قرآن یک حقیقت وجودی است. میگم همان طور که متن نگاه کنیم، خدا وجود دارد و باید با خدا ارتباط برقرار کرد. هر که فقط خدا را بفهمد مشکلش حل نمی شود. باید با خدا ارتباط پیدا کرد تا با غنی مطلق و علیم مطلق و حی مطلق ارتباط برقرار کند و بهره بگیرد. همینطور که قرآن یک حقیقت وجودی است که باید با آن ارتباط پیدا کرد. و از حقایق باطنی آن بهره گرفت و به باطن سنت های عالم وجود آگاهی پیدا کرد و قلب را متذکر آن سنت دانمون. اینا به نظرم دیگه نیاز نیست من شرح بدم. شما این قرآن متذکره، میگه آقا سنت سیر تاریخ را به سوی حضرت مهدی صلوات الله علیه میتونی ببینی، سنت موفقیت انبیا را ببینی، متذکر است. ببینید من شما را متذکر میکنم این نور اتاق را ببینی، نمیگم که بفهمی. ذکر برای اینه که انسان در مقابل خودش حقایقی که میشه رویت کرد رو رویت کنه. ثانیاً عنایت داشته باشید که این ارتباط ارتباط خاصی است، مثل ارتباطی است که ما با نور برقرار میکنیم. به همین جهت خداوند قرآن را نور معرفی کرده و میفرماید مؤمنین واقعی آنهایی هستند که تبعیت میکنن از نوری که همراه رسول خداست و تبع النور الذی انزل معه. یه مؤمنین اینجوری هستند که با نوری که پیامبر آورده است مرتبط میشن. البته اون نور، نور معنوی است منظور. اینجا بحث این شد که یه انسانهایی هستند، اینا این طهارت هم میخوایم روی این یه خود بحث کنیم تا بحثمون مقدماتش کامل باشه. اینا که این طهارت هند با حقیقت قرآن میتونن مرتبط بشن. بعد میخوایم نتیجه بگیریم این یه فرهنگ است به نام فرهنگ اهل البیت. اگه درست بشناسیم میخوایم نتیجه بگیریم که فرهنگ اهل البیت یه فرهنگ خاصه و اگر کسی خواست واقعا در مسیر هدایت قرار بگیره و با حقیقت قرآن مرتبط بشه که جامع همه اسماء الهی است و خداوند در کتاب خودش به تعبیر امیرالمومنین تجلی کرده است و از اون طریق میتونیم تمام عالم و آدم رو بشناسیم و باش مرتبط بشیم، این فرهنگ ازش میاد. آیه مشهور سوره احزاب همتون بلدین. من به کمک فرمایش علامه طباطبایی این آیه را یه خورده نگاهمون رو بهش میندازیم تا ببینید چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم. صفحه 215 آیه هست، آیه 33 سوره احزاب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. به همش دقت کنید، فقط و فقط، فقطاشو ول نکنید، انما فقط و فقط یرید الله، خدا اراده کرده است برای این که لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فقط از شما اهل البیت عرس هر گونه آلودگی را پاک کنه، چه آلودگی اخلاقی، چه آلودگی عقیدتی و حتی چه آلودگی جسمانی. عرس هر گونه آلودگی را پاک کنه که شما آدم‌ها بدونید یه عده‌ای تو این دنیا هستند هیچ نقصی از جهت شخصیتی که شما گمراه بشید و نتونید بهشون رجوع کنید ندارن. مجسمه اخلاق صحیح، مجسمه عقیده صحیح، مجسمه سجایای کامل. و یطهرکم تطهیرا. شما میدونید که این یطهرکم تطهیرا چیزی اضافه نمیکنه الا تاکید. ولی چرا؟ و یطهرکم، و شما رو تطهیر کنه. خب قبلش هم که خدا گفتی تطهیرا، نه از این طهارت ها. حضرت علامه طباطبایی خیلی خدا رحمتشون کنه دقیق این مسئله را روش دست گذاشتن. میگن اولا مگه خدا دینش نیورده است که همه را پاک کنه از آلودگی؟ خب این دین برای چی اومده؟ این اومده است که من و شما از آلودگی های اخلاقی و آلودگی های عقیدتی پاک بشیم. چرا میگه فقط شما اهل البیت رو اراده کرده است پاک بشه؟ بعد میفرماد خب پس این نشون میده که این دو نوع طهارت است. خوب گوش بدیده ها، یه طهارت این که مشخص است دین تشریعا آمده است که من و شما رو بهمون تذکر بده آقا دروغ نگو، دزدی نکن، غیبت نکن، عقیدت الهی باشد، اعبد الله، بندگی خدا رو بکن، نظرت از همه جا بدوز، من کان یرجو لقاء الله، هر کی میخواد لقاء الله داشته باشد فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ابدا. خب همین ها دین اومده گفته دیگه. خب حالا پس دین اومده است از جنبه انتخاب و اختیار ما استفاده کنه بگه آدم ها تشریعاً میتونید، من با اختیار و انتخاب شما صحبت میکنم، میخواید خوب بشید راه هست، اینجور عبادت کنید، اینجور خلوص داشته باشید خوب میشید. خب حالا پس از اینکه همه را میخواد خوب کنه معلوم است که راه تشریع است که به همه، هیچ کسی که مجبور نمیکنه زور زوره که مثل یه ربات که کلیدش میزنیم صبح بلند نماز بخونه که به دردم نمیخوره. میبینید اینجوری خدا با ما رفتار نکرده است که میگه تشریعاً ما باید انتخاب کنیم دستورات الهی را، ولی این دست اینجور که ائمه را میخواد طهارت برشون ایجاد کنه معلومه غیر اینه. چرا؟ چون میگه فقط شما را، آخرش هم میگه یطهرکم تطهیرا، یعنی این یه تطهیر دیگه است. حضرت علامه میگن آره، حالا که اون طهارت طهارت تشریعی است، این طهارت طهارت تکوینی است. هولم نشی حسابی هم ذهن آدم میرزه به هم که ای وا، پس یعنی حالا که اینا در طهارت تکوینی هستن یعنی انتخابشون به قول خود ایشون، خب آیا اینا پس در واقع امتیازی هم براشون هست؟ خب وقتی که شما رو تکوینن در طهارت قرار بدن دیگه شما انتخاب نکردی؟ اینا باید بحث بشه. اول موضوع را به جهت اینکه فکر میکنیم لوازم غیر قابل قبول داره، موضوع را زیر پا نگذاریم، ببینیم اون لوازمش چیست که ما باید با دقت نگاه کنیم. تا اینجا به نظرم راحت میتونیم با هم کنار بیام که از آنجایی که طهارت بقیه تشریعی است و اینجا میفرمان یک طهارت خاصی به شما دادیم که مخصوص خود شماست، انما یرید الله لیذهب عنکم، فقط شما را میخوام در طهارت قرار بدیم، و چون اون طهارت عموم تشریعی است این تکوینی. طهارت تکوینی همینه که میگن چطوری آب عین تریه است تکوینن، آب که تصمیم نگرفته، به آب پیشنهاد نکردن که آقای آب میخواین تر بشین میخواین خوش بشین، نه دیگه، آب تکوینن تر است، یعنی ذاتش عین تریست. خب حالا اگر اهل بیت طبق این آیه تکوینن در طهارتن، لوازمش چی میشه؟ یه لوازمش این که خب پس هر کس هر طهارتی بخواد فقط باید از اونایی که عین طهارتن بگیره، عین اینکه هر کس هر تری بخواد باید عین تری بگیره. اون لازمه منفی که تو ذهنم میاد اگه دقت کنین در مورد اهل البیت نیست. چرا؟ چون اینا را انسانهایی که در عین غضب و شهوت دارند و انتخاب دارند طهارت را بهشون داد. خوب دقت کنین اول زندگیشون را ببینین، اهل البیت طهارت را بهشون میدن ولی حفظش را باید با عبادت طولانی اراده کنن. فرق ما و اهل البیت چیه؟ ما رو پیشنهاد میکنن که طهارت، ما رو با اختیارمون میگن این طهارت رو برید به دست بیارید، دروغ نگون، دزدی نکنید، یک عفت اولیه برامون حفظ میکنن و بعد ما باید بریم طهارت رو به دست بیاریم. اهل البیت رو طهارت رو بهشون میدن میگن حفظ کنید، اولین خوب حل بشه عبادت و گریه و اینا برای اینه که باید این طهارت حفظ کنم. شما دیدین مثلا گاهی به لطف الهی یه زیارتی میرید یه حال نورانی خوشی انس و حضرت سید و شهدا برمیدارید میان، حالا میگن حفظ کنید، یه غضب بکنید میرید. حالا ببینید چه کارست انسان بودنشونه که ازشون نگرفتن. شهوت و غضب و نیازهای زندگی دنیایی که ازشون نگرفتن، اختیارشونه که ازشون نگرفتن. مثل ملائکه، ملائکه به اون معنا نه عبادون مکرمونن، اما لا یعصان ما امر الله. اهل البیت عیناً این صفت رو دارن تو دعا ببینین تو زیارت جامع، اما با حفظ اختیار. برای همین شما میبینین به شدت در حفظ خودشون تلاش میکنن، در حدی که شما میدونین، حالا من وقت نمیگیرم، نگاه کنین در سیره اهل البیت راوی میگه دیدم از سر شب تا صبح تا نماز صبح حضرت یه دعای آیه رو خوندن و قش کردن فسعقه. میگه بعد پرسیدم یا ابن رسول الله چی؟ اولا که دلم رحم اومد، خسته نشدم، خیلی عجیبه. روی جا دیگه میگه من واقعا اذیت شدم که دیدم حضرت سجاد همینطور ساعتها رو پاش واستن، بعد یه لحظه که متوقف شدن که دوباره ادامه بدن لوبه بهش دادن، گفتم آقا تو رو به خدا این عبا منو انداختن، بشین روی عبا واسید نماز ادامه بدید. یعنی اینا میدیدن واقعا سختی طاقت فرساز. خب این عبادت ها نشون میده که باید این عصمت رو حفظ کنن، یعنی این اتصال مطلقی که به قول قرآن میگه که کذالکه، میگه اینجوری از حضرت یوسف ما بدی را دور کردیم، یعنی رعا برهان ربه نور را بهش نشون دادیم، با دیدن این نور ارتباط با حقیقت برقرار شد، اینجوری سو از حضرت دور شد. نه اینکه مثل یه رباتشون بکنی که نتونن گناه بکنن، نه اینجوری که نیست که. خب این چاره نداشتم در حاشیه بگم، اصل حرف این نبود، اصل حرف این بود که پس طبق این آیه یه عده هستن عین الطهاره. اینا اولا به جهت ذاتی که عین الطهارتن با حقیقت قرآن مرتبطن و با حقیقت قرآن مرتبطن. ثانیا هر کس هر گونه طهارتی خاص چاره نداره جز به کسانی که مجسمه کامل طهارتن متوسل بشه، که این بحث میبره. من دلم میخواد برای اینکه یه مقدار بحث جمع بشه این صفحه 216 را عزیزان خوب بخونن، من این پاراگراف آخرش را یه شرحی میدم، نیازه که دوباره بعد دقت بفرمان. ببینین اساتید بزرگ بابی را باز کردن خیلی زیبا، میگن چطوری شما در عقل نظریدون، عقل نظریدون یعنی همین بحثایی که میکنین، استدلالایی که میکنین، شما یه بدیهیاتی دارین، تمام استدلالاتون مطابق اون بدیهیات است. یعنی میگن چی؟ مثلا میگن چون که جزء هر چیزی از کل اون چیز کوچکتر است، پس حتما مثلا میدان امام اصفهان از اصفهان کوچکتر است. یعنی مبنادون اون نیست که اون بدیهیه، بدیهی است که هر چیزی جزئش از کلش کوچکتره. اینا دیگه احتیاج به تحقیق و اینا نداره، اینا میگن امام عقل نظری. مثلا امتناع اجتماع نقیزن، میگن از آنجایی که نمیشه یه آدم همین حالا در این مکان در این زمان هم باشد هم نباشه، پس اگر هست دیگه نیستیش رو نباید انتظار داشت و اگه نیست هستیش رو نباید انتظار داشت. شما این که میپذیرید جمع نقیزین محاله، لکه تعلیم نگرفته، این یک حقیقت درونی شماست که خداوند جلوه داده است، همین منجر میشه که بتونید درست فکر کنید. میگن امام عقل نظری. خب میگیم که برای این که ما در بیرونم عقل عملیمون به خطا نره و بتونیم کسانی که عین درستی ان داشته باشیم، خداوند انسانهایی که اینا اماممان در این که بتونیم حق از باطل و غلط و از صحیح تشخیص بدیم. میگیم هم خدا گذاشته است، هم ضرورت داره که خداوند یه عده‌ای را برای ما قرار بده که اینها شخصیتشون عین صحت باشه. خب قرآن هم که همین میگه، قرآن هم میگه یه عده‌ای را ما گذاشتیم که اینا عین طهارتن و شما میتونین با ملاک اینها، با شخصیت اینها انحراف رو از غیر انحراف تشخیص بدین. پس عقل عملی ما هم امام میخواد، امامش همون ائمه معصومین. در این فراز که حل شد، حالا شاید دیگه نرسیم، دلم میخواست که این بحثم باز کنم که ببینین حالا فرهنگ اهل البیت یعنی چی؟ یعنی کسانی که اینها شخصیتن تکوینن، تکوینن دوباره یه خورده معنا کنیم. ببینین این زنبور اصل قلبش، ذاتش عین سیره به این که بره در کوها کندو بسازه و اصل بگذره. نمیگن تکوینن. بر همین هم ائمه این فکر که ما میکنیم که الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی الال مباد مرادی، یعنی فکر کنیم صغرا بچینیم کبرا بچینیم، اینجوری نیست. نظر میکنن حقایقا میابن. ما میخواییم بگم این فرهنگه، ما باید تو این، یعنی فرهنگ اهل البیت، یعنی آقا اگه به سیره اهل البیت طهارت رو بشناسید، خب شما و هم ذاتتون یه همچی اقتضایی داره که در این فرهنگ خب شما با حقیقت مرتبط میشید، مرتبط میشید. نمیخوام بگم اون چیزی بدی است که آدم مدرسه و اینا داشته باشه، میخوام بگم که اینا مذکر ما، نتیجه نهایی که انشاءالله جلسه بعد روش بحث کنیم، ما میخوایم بگیم که روایت و آیه اگه درست باش برخورد کنیم مذکرن، یعنی راهین که ما را با فرهنگ، اگه درست با قرآن و روایت برخورد کنیم، یعنی با فرهنگ اهل البیت، راهین که ما را منتقل به حقیقت میکنه، یعنی راهین که حجاب را برطرف میکند، انسان با حقایق وجودن مرتبط میشه. گم شده ما اینه که فرهنگ اهل البیت رو از دست دادیم. خانه اهل البیت که بسته شد هنوز بسته است، برگشت به فرهنگ اهل البیت موجب میشه که وهابی گری ریشش بخشکه. چون وهابی گری میگه چی؟ میگه یه خدا اونجا هست و سلام. ما میگیم خدا وجود مطلق است، جلوات داره، برای اینکه با جلواتش مرتبط بشی باید در طهارت قرار بگیری، برای اینکه باید در طهارت قرار بگیری باید مجسمه های طهارت که اهل البیتن در منظرت باشید. اصلا فرهنگ، فرهنگ انس با حقایق میشه، اون فرهنگ، فرهنگ علم صرف به حقایق. شما این ایرادایی که وهابیا میگیرن ببینیم، اگه نیاریندشون تو دستگاه اهل البیت و رسواییشون رو روشن کنید، خب گاهی عرفاشو میگون این که انگار درسته. اینا وقتی مشخص میشه 100% غلطه است که فرهنگ اهل البیت بشناسین، اون وقت میبینین چه فجایع بزرگی به جهان اسلام تحمیل شد. خدا به حقیقت اهل البیت ما را شایسته انس با حقایق خودش از طریق فرهنگ اهل البیت بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.